به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. در شرایطی که دولت الهام علیو از دولت نیکل پاشینیان خواسته است با ششمین طرح پیشنهادی باکو برای امضای توافقنامه صلح پاسخ دهد، مقامات دولت یروان نیز درخواست مشابهی در مقابل دولت باکو مطرح کردند. در همین ارتباط رسانه های یروان 21 نوامبر از ارائه پیشنهاد جدید صلح ارمنستان به جمهوری آذربایجان خبر دادند. وزارت خارجه ارمنستان در شبکه اجتماعی اکس اعلان کرد متعاقب بیانیه اخیر نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای تشدید تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به امضای معاهده صلح با جمهوری آذربایجان، ارمنستان ششمین پیشنهاد خود را برای توافق صلح را به جمهوری آذربایجان ارائه کرد. ارمنستان متعهد به انعقاد و امضای سند عادی‌سازی روابط بر اساس اصول اعلان شده قبلی است. پیش از این نیز الهام علیو رئیس جمهوری آذربایجان گفته است بیش از دو ماه است که باکو منتظر پاسخ مقامات یروان با پیشنهادات این کشور برای امضای توافق نهایی صلح قره‌باغ است. الهام علیو همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت فرانسه به دلیل فروش تجهیزات نظامی به ارمنستان اعلان کرد. فرانسه نقش بسیار مخربی در قفقاز جنوبی بازی میکند. در واقع ارمنستان به دست نشاننده دولت فرانسه تبدیل شده است و میتواند به تهدید جدی برای ثبات منطقه تبدیل شود. رئیس جمهوری آذربایجان همچنین در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود تأکید کرد ارمنستان باید آینده خود را بر اساس منافع ملی برنامه ریزی کند، نه بر اساس جاه طلبی های کشورهایی که از منطقه ما دور هستند، با ویژه کشورهای با گذشته خونین استعماری. موضع گیری های عجیب رئیس جمهوری آذربایجان نشان می دهد که وی خود را در موضع برتر در مقابل ارمنستان تصور می کند و بر رهبران دولت یروان توصیه و تأکید می کند که باید بر اساس منافع ملی ارمنستان سیاست های خود را پیش ببرند. این در حالی است که دولت باکو با ویژه در دوران 20 ساله رئیس جمهوری الهام علیو همواره به یک قدرت منطقه و جهان وابسته بوده است. الهام علیو حتی پس از پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ به جای تقدیر از سربازان و نظامیان بلندپایه ارتش جمهوری آذربایجان از نیروهای بیگانه تقدیر کرده است و بارها اعلان کرده است که تسلیحات ارتش اسرائیل باعث پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ شده است. با توجه به این اظهار نظرهای غیر اصولی و احساسی پیشین رئیس جمهوری آذربایجان، میتوان چنین نتیجه گرفت که توصیه های وی به دولت نیکل پاشینیان مبنی بر استقلال، بر تصمیم گیری ها از ضعف و ندانمکاری های دولت باکو ناشی می شود. بدیهی است که دولت‌های غربی با ویژه آمریکا و فرانسه اخیراً با حمایت از دولت نیکل پاشینیان در عمل تلاش می‌کنند تا نفوذ دوباره در قفقاز جنوبی را بار دیگر به دست آورند. در حقیقت همین سیاست دولت‌های غربی سبب شده است که مواضع دولت‌های باکو و یروان در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ با مواضع جدیدتر روبرو شود. آنچه مسلم است دولت آمریکا با حمایت‌های سیاسی و تهدید دولت الهام علیو به تحریم‌های گسترده و دولت فرانسه با فروش تسلیحات نظامی به ارمنستان تاکنون موفق شدند. بر روند امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باخ تأثیرات منفی بر جای بگذارند. در حقیقت دولت‌های غربی به این حقیقت پی بردند که رهبران باکو و یروان برای امضای توافقنامه صلح قره‌باخ آمادگی کامل را دارند، اما تلاش هر دو طرف بر مواضع برتر در مقابل طرف متخاصم متمرکز است. در حقیقت هر باری که دولت الهام علیو یک طرح صلح به دولت نیکل پاشینیان ارائه می‌دهد، مقامات ارمنی به جای دادن پاسخ مثبت و قطعی طرح مشابه به طرف آذری ارائه می‌کنند. دولت الهام علیو نیز در مقابل طرح‌های پیشنهادی صلح دولت نیکل پاشینیان نیز اقدامات مشابه انجام می‌دهد. کارشناسان بر این باورند که رفتار طرفین متخاصم به معنای آن است که برغم صدها دوره مذاکره و گفتگوی رهبران باکو و یروان، دو طرف اولا به یکدیگر اعتماد ندارند و دوما طرفین متخاصم در تلاش هستند تا به مواضع خود برتری از طرف متقابل نشان دهند و در مرحله سوم هر کدام از طرفین به یک قدرت بیگانه اتکا کرده و تلاش میکنند با یارگیری در سطح منطقه و جهان روند مذاکرات صلح را در جهت منافع کشور خود پیش ببرند. علاوه بر بروز مشکلات جدید در روند امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باخ، طرفین مناقشه طولانی مدت آذری و ارمنی در قفقاز جنوبی در طرح پیشنهادی خود تلاش میکنند با طرح کلمات مبهم و گمراه کننده از طرف مقابل امتیاز بگیرند و زمینه را برای بروز هر گونه تغییر در سطح قفقاز آماده نگه دارند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
رئیس جمهور آذربایجان همچنین در اظهار نظرهای اخیر در نشست خبری دوشنبه شب گذشته با عبداللطیف جمال رشید همتای عراقی خود اعلان کرد: ما برای صلح عادلانه و صلح مبتنی بر رسمیت شناختن تمامیت ارضی و حاکمیت هر دو کشور، صلح مبتنی بر عقل سلیم و عدالت تاریخی آماده هستیم. بدیهی است که رئیس جمهور آذربایجان در اظهار نظرهای رسمی تلاش دارد تا از واژه‌های مبهم و دو پهلو استفاده کند. طرح این واژه‌ها می‌تواند دولت الهام علیو را پس از بازگشت متحدانش به قفقاز جنوبی به معنای دیگر خوانده و تفسیر شود. با عنوان مثال در اظهارات اخیر الهام علیو صلح مبتنی بر عقل سلیم و عدالت تاریخی مبهم و گنگ است. مقامات باکو باید توضیح دهند که منظورشان از عدالت تاریخی و صلح مبتنی بر عقل سلیم چیست. به هر حال تردیدی نیست که مقامات باکو و یروان تا زمان بازگشت اعتماد متقابل بعید است که بتوانند پای توافقنامه صلح نهایی قره‌باخ امضا کنند. در صورت فراهم شدن شرایط و بسترهای لازم، دولت‌های بیگانه نیز تلاش می‌کنند تا منافع خود را در قفقاز جنوبی تثبیت کنند. در حقیقت امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باخ از دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حال تبدیل شدن به تقسیم غنایم میان چندین کشور منطقه و جهان است که برای خود در منطقه نفع قائل هستند. در طول بیش از دو سال گذشته مقامات دولت الهام علیو همواره تلاش کردند تا با تهدید ارمنستان به جنگ از این کشور امتیاز خارج از توافقنامه ده ماده‌ای صلح مسکو دریافت کنند. این توافقنامه صلح که در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی توسط سران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شده است، مبنای اصلی بازپسگیری اراضی جمهوری آذربایجان از ارمنستان بوده است. اما در شرایطی که نخست وزیر ارمنستان تلاش میکرد تا با واگذاری اراضی مورد نظر دولت الهام علیو روند امضای توافقنامه صلح قره‌باخ را آسان سازد، مقامات دولت باکو با ویژه شخص رئیس جمهور آذربایجان همواره تلاش کرده است تا با وارد ساختن فشار بر طرف ارمنی روند امضای توافقنامه صلح را در راستای سیاست‌های شخص الهام علیو ضد ارمنستان تبلیغ کند. در حالی که پیش از آن نیکل پاشینیان در زمینه خروج نیروهای ارمنی از مناطق تحت اشغال موافقت کرده بود، ارتش جمهوری آذربایجان با حمله به آن مناطق تمام امکانات دولت باکو را برای تاریخ سازی و تحریف سازی آماده ساخته است. اما آنچه که در شرایط فعلی برای طرفین متخاصم در دستور کار قرار دارد، تلاش رهبران باکو و یروان برای نشان دادن اراده طرف مقابل برای حل و اثرگیری جنگ بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ است. به عنوان مثال، نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته در یروان مدعی شد جمهوری آذربایجان ممکن است برای تهاجم نظامی ضد این کشور آماده شود، زیرا اصطلاح آذربایجان غربی به طور فزاینده در گفتمان عمومی در جمهوری آذربایجان رایج شده است. نیکل پاشینیان همچنین تأکید کرد رسانه ها، مدارس و دانشگاه های آذربایجان ارمنستان را آذربایجان غربی می خوانند. در حقیقت نخست وزیر ارمنستان در تلاش است تا بتواند برخی اصطلاحات تخاصم را که در گفتمان مقامات دولت الهام علیه رایج شده است از فرهنگ مدارس و دانشگاه های شمال عرص خارج سازد. مقامات دولت الهام علیه در زمینه روابط با کشورهای همسایه همواره از این گونه واژگان استفاده میکنند. بدیهی است که این گونه اصطلاحات ممکن است به بروز جنگ میان این کشور با کشورهای همسایه منجر شود. این رویه به معنای آن است که مقامات دولت الهام علیه همواره برای ایجاد تنش با کشورهای همسایه و کشاندن پای بیگانگان به این منطقه فعال هستند. بدیهی است که این روند میتواند به مشکلات مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در شمال عرص در آینده بیفزاید. در عین حال دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که همواره برای ایجاد جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وقفه تلاش کرد، اخیراً با اصطلاح اظهارات عجیب از دولت پاشینیان خواسته است هر چه زودتر توافق صلح را با جمهوری آذربایجان امضا کند. رئیس جمهور ترکیه در سخنان پس از نشست هیئت دولت گفت: بار دیگر از ارمنستان می‌خواهیم دست دوستی برادران آذربایجانی ما را بگیرند. اردوغان همچنین گفته است حل مناقشه قره‌باغ دوران جدیدی را در منطقه گشوده است، اما برخی از کشورهای غربی نمیخواهند با این واقعیت کنار بیایند. رجب طیب اردوغان همچنین تاکید کرده است مردم ارمنستان و رهبری آن باید به دنبال امنیت در صلح و همکاری باشند. هیچ سلاح و مهمات غربی نمیتواند محیط باثبات، صلح و امنیت را تضمین کند. اگرچه این اظهارات رئیس جمهور ترکیه بیشتر جنبه تهدید و فشار بر ارمنستان را دارد و میتواند رهبران دولت یروان را جریح تر کند، اما تردید نیست که حل مناقشه قره‌باغ با همکاری های ارتباطی، حمل و نقلی و ترانزیتی کشورهای منطقه همراه است و می تواند همکاری ها در کریدور استراتژیکی شمال جنوب را بیش از پیش تقویت کند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.